بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. نظریه ای که در جلسه قبل مطرح شد درباره ایمان گرایی، البته با این تفسیر که تأکید بر عنصر اراده در ایمان به جای تأکید بر عامل و یا عنصر معرفت، به عبارت دیگر در باب ایمان یک رویکرد معرفت گرایانه مطرح شده است و یک رویکرد اراده گرایانه، و گفته شده است ریشه تاریخی این نظریه اراده گرایی در ایمان به متکلم معروف مسیحی در قرن 13 یعنی توماس آکویناس برمیگردد و در عصر جدید هم کسانی این نظریه را برگزیده و با روش‌های خاصی اون را تقریر و بازسازی کردند که از جمله نام بردیم، گفتند پاسکال در قرن 17 و ویلیام جیمز در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. مقدمه ای برای این نظریه باید بیان بکنیم و آن این است که نظریه های اراده‌گرا در حوزه ایمان مانند نظریه های معرفت‌گرا در باب ایمان یک پیش‌فرضی دارند، یک اصل موضوع، و آن این است که در باب وحی به وحی زبانی و گزاری اعتقاد دارند. پس کسانی که در باب ایمان نظریه اراده گرایی را، یعنی تأکید بر عنصر اراده در ایمان را مطرح کرده اند که از آن جمله آکویناس است، اینها این مطلب را هم معتقدند که وحی از سنخ گزاره هاست، یعنی یک مجموعه احکام و دستوراتی است که از جانب خداوند متعال و از طریق انبیا به بشر ابلاغ شده. این را اصطلاحاً میگویند وحی زبانی یا وحی گزاری. در مقابل این نظریه، نظریه وحی غیر زبانی و غیر گزاری است. آقای جان هیک این دو نظریه را خیلی روشن در کتاب فلسفه دین مطرح کرده، اگر دوستان خواستید رجوع بفرمایید. فلسفه دین نوشته جان هیک، فصل 5، عنوان فصل وحی و ایمان. گفتند نظریه زبانی در باب وحی و ایمان، حالا من یه چند سطر عبارتش را خدمتون میخوانم. اندیشه مسیحی شامل دو برداشت کاملا متفاوت در باب ماهیت وحی و به نتیجه در دو تلقی متفاوت در باب ایمان و کتاب مقدس و کلام، یعنی الهیات است. پس در اندیشه یا تفکر مسیحی دو تا برداشت از وحی است. بر اساس این دو برداشت، دو تلقی از ایمان و دو تفسیر از کتاب مقدس و دو نگرش در باب کلام و الهیات. اولین دیدگاه این است، میگوید دیدگاهی که در دوره قرون وسطا غالب بوده است و امروزه صورتهای سنتی تر مذهب کاتولیک رومی نماینده آن است. یعنی امروز هم متکلمان کاتولیک همین نظریه را قبول دارن یا سنتگرایان همین دیدگاه را قبول دارن. در پرانتز میگوید و نیز در جمع شگفت انگیز از داد مذهب پروتستان محافظه‌کار. پس این نظریه که در قرون وسطا غالب بوده در دوران جدید سنتگرایان کاتولیک همین دیدگاه را دارند، این نظریه وحی لفظی و زبانی، و پروتستان‌های محافظه‌کار هم همین دیدگاه را دارند. این را اصطلاحاً گفتند دیدگاه و نظریه زبانی، گاهی هم می‌گویند گزاره‌ای در باب وحی. یعنی مجموعه احکامی که به صورت قضایا و گزاره ها، مثل این که میگوییم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا مثلا میفرماید که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، گزاره حالا اخباری انشایی، این به این صورت و به این. بر این اساس وحی مجموعه ای از حقایق است که در احکام یا قضایا بیان گردیده است. شاید این که تعبیر کرده از احکام قضایا، یعنی قضایای اخباری و قضایای انشایی مرادش باشه. وحی حقایق اصیل و معتبر الهی را به بشر انتقال می‌دهد. بعد یک عبارت ایشان از دائره المعارف کاتولیک نقل کرده، The Catholic Encyclopedia، یعنی دائره المعارف کاتولیک. اون عبارت این است: وحی را می توان به عنوان انتقال برخی حقایق از جانب خداوند به موجودات عاقل از طریق وسائطی که ورای جریان معمول طبیعت است، یعنی یک جریان ماورای طبیعی که میشه وحی تعریف نمود. خب پس این مبنای کسانی که در باب ایمان نظریه، یعنی رویکرد معرفتی دارند یا رویکرد اراده گرایانه دارند، این پیشفرضشون هست که وحی را زبانی و گزاره‌ای می‌دانند. که نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاهی است که بیشتر در آیین پروتستان مطرحه و وحی را به عنوان دخالت، یعنی در واقع از صنف کلام نمی‌دونم، فعل الهی است در تاریخ بشر که نمونه کاملش یا اکملش خود حضرت مسیح علیه السلام. طبق نظر دوم که به وحی زبانی یا گزاره اعتقاد نداره، جریان تاریخ را تحت تأثیر اراده الهی و دخالت خداوند در حوادث میداند، همونها را میگوید وحی، تا اینکه منتهی میشود به حضرت مسیح علیه السلام که او میشود کلمت الله یا همون لوگوس، کلمه خدا. البته ما هم در قرآن حضرت مسیح را کلمه الهی میدانیم، ولی ما نه از نوع وحی کلام تکوینی میدانیم، وحی را هم جدا میدانیم. یعنی به خود مسیح هم میگیم وحی شده، در عین اینکه حضرت مسیح کلمت الله است، نبی الله است. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. طبق این نظر دوم مسیحیت این حرف دیگه مطرح نیست که گفته شود که حضرت مسیح یک انسان است که حامل وحی است، نه خود وحی است. این در حقیقت حضرت مسیح طبق این بیان می شود جایگزین قرآن در اسلام. چطور ما میگوییم اسلام چی قرآن وحی است؟ او میگوید خود مسیح وحی است. اون وقت بر اساس همین دیدگاه گاهی هم میگویند ما برتر هستیم، برای خاطر اینکه شما کلام پیغمبر را وحی میدونید، ما اصلا خود مسیح را دیگه وحی میدانیم که وسیح هم که مسیح هم تجسد خداست. حالا اینا هست، اینا حرفایی است که متکلمان جدید مسیحی هم دارن، از جمله کارل بارک. ایشون از متکلمان سنتگرای جدیده، یعنی طرفدار تفکر سنتی هست، چنین حرفایی داره. خب حالا من نمیخوام وارد این مبحث بشم، فقط مقدمتا عرض کردم نظر شریف دوستان باشه که کسانی که در باب ایمان مثل آقای آکویناس، مثل آگوستین مقدس و آنسل دیگران که نظریه پردازی کردند، در باب وحی به چنین دیدگاهی که دیدگاه زبانی است و هماهنگ با دیدگاه اسلامی در باب وحی، اینا اعتقاد دارد. ایشان آقای جانهیک در ادامه میگوید مشابه با این برداشت از وحی دیدگاهی است در باب ایمان که آن را پذیرش بیچون و چرای این حقایق وحیانی از جانب انسان تعریف می کند. پس ایمان چیست؟ پذیرش بیچون و چرای این حقایق وحیانی. مثل اینکه ما هم در کلاممون تعریف می کنیم که ایمان عبارت است به تصدیق ما جاء به الرسول، اینجور تعریف می کنیم دیگه. ایمان چیست؟ ایمان عبارت است از تصدیق قلبی اون چرا که پیامبر از جانب خدا آورده است. لذا بر اساس این دیدگاه الان فرقی ما بین ایمان تا اینجا از نگاه یک متکلم مسیحی و یک متکلم اسلامی بنابراین نظریه وجود ندارد. تعریف می کند ایشان در ادامه می گوید از این رو شورای واتیکان در 1870 ایمان را اینگونه تعریف کرد. حالا یکی از خصوصیات مثبتی که در سنت مثلا کاتولیک ها از اول هم بوده، همچنان هم هست، اینه که یه شوراهایی معمولا در یک مقاطعی برگزار کردن و عقاید مورد قبول و رسمی مسیحی را به تصویب رسوندن و اینا را به عنوان نظریه رسمی مطرح کردن. این در مجموع یک کار تشکیلاتی خوبی است، یعنی نشان دهنده یک نظم، یک انسجام و هماهنگی در تشکیلات دینی است. حالا ممکن است تصمیمات احیانا عقلانی یا منطقی و بجا نباشه، اما نفس عمل خوبه. اگر ما میتونستیم حالا در جهان اسلام، در مشترکات، در تشیع، در حوزه عقاید شیعی یک چنین کاری انجام بدهیم از سوی مراجع تقلید، از سوی بزرگان، شخصیت‌های برجسته، نمایندگانی انتخاب می‌شد، بحث و گفتگو و یک خلاصه تصمیمی، مجموعه‌ای به عنوان نظریه‌های رسمی اعلان می‌شد، جلو خیلی از سوء تفاهم‌ها یا سوء برداشت‌ها و تبلیغات مذموم گرفته می‌شد. یک وقت چند سال قبل استاد جناب آیت الله سبحانی رضی الله تعالی به این فکر افتادند و ایشان به عده‌ای از بزرگان و مراجع و اینها هم نامه هم نوشتند که چنین کاری انجام بگیره، ولی به هر حال به نتیجه نرسید. چند نفر نظر دادن، عده‌ای هم اصلا جواب ندادن. بعد سرانجام ایشان همون چیزی که شاید دیده باشید، منشور عقاید شیعه امامیه، حالا حقیر هم در خدمتشون بودم یکی دو تا ماه رمضان طول کشید بحث و اینها میشد تا اینکه به این صورتشون گفت خب دیگه حالا دیگران که به اون شکلی که ما میخواستیم نشد لااقل در این حد چیزی باشه. مقصود ایشان میگوید در شورای واتیکان 1870 اینجور ایمان را تعریف کردن: یک ایمان یک کیفیت ماوراء طبیعی که به واسطه آن در حالی که لطف خداوند شامل حال ما گردیده و به مدد ما شتافته باور کنیم. یعنی ایمان را اساس و بنیادش را یک لطف و عنایت الهی می داند. ایمان همهش بشری میخواد بگه نیست. این نکته جالبی است در برابر اون نظریه‌ای که میکوشد تا دین را همه چیزش را ناسوتی کند. خاطرتون هست قبلا بحث میکردیم گفتن قرائت انسانی از دین و قرائت انسانی از دین را اینجور معنا کردن که همه دین جنبه بشری پیدا میکنه. گفتن شارعم اصلا خدا نیست، پیامبر از حتی خدا فقط یک مهر تأیید میزنه. خیلی سعی کردن که دین را وجهه و جنبه انسانی بهش بدن، چون میگوید نه، اساس و شالوده ایمان یک جنبه ماوراء طبیعی داره، لطف الهی است که به مدد ما شتافته تا ما باور کنیم. چه چیز را؟ که چیزهایی را که خداوند وحی کرده واقعی هستند. پس متعلق ایمان وحی است، یعنی تصدیق اونچه که وحی شده اینا واقعیت داره و اینا درسته. باز آقای جانهی دالا این دیگه این عبارت هم بخوانم خالی از فایده نیست: یا همانطور که یک متکلم یسوعی آمریکایی معاصر می نویسد، تعریف میکنه ایمان را، برای یک کاتولیک واژه ایمان تصور نوعی پذیرش عقلی مضمون وحی را به عنوان حقیقت به ذهن متبادر میکند. پس ایمان تصدیق چه چیز؟ اون چه که وحی شده است از جانب خداوند، و این به خاطر قدرت گواهی دهنده خدای فرستنده وحی است. چرا ما این را تصدیق میکنیم؟ تسلیم میشویم، میپذیریم، چون وحی کننده که خداوند متعال باشه از یک قدرت خارق العاده‌ای برخورداره. ایمان واکنش کاتولیک هاست به نوعی پیام معقول که خداوند آن را ابلاغ کرده. خب این مطالبی که نقل کردم میبینید به تلقی و تصویری که در اسلام نسبت به وحی وجود دارد بسیار نزدیکه، اصلا تمایزی بین اینها نتوان دید. این را در کتاب جانهی که من نقل کردم صفحه 119 و 120 بود، یعنی فصل پنجم تحت عنوان وحی و ایمان، مباحث بیشتری هم داره که رجوع می‌کنه. خب از این شد مقدمه این دیدگاهی که به عنوان ایمان چیز اراده گرایی در تعریف ایمان آیان بیان کرده. خب حال چطور شد که بحث اراده در ایمان به میان آمد؟ این را هم ملاحظه بفرمایید. پس این شد یک بحث مقدماتی در باب این که چیستی وحی و به تبع آن ایمان از دیدگاه کاتولیک و دیدگاه سنتی در مسیحیت. حالا سوال که مطرح کنم خدمت شما این است که این مسئله اراده یا عامل اراده چطور در حوزه ایمان مطرح شد به عنوان یک روی کرده یا رهیافت اراده گرایانه در ایمان؟ ایشون میگوید به این صورت، این کلام را هم جانهی که در ادامه داره میگوید، دقت بفرمایید، منتقدانی پیدا شدند، ناقدانی پیدا شدند که با نگاه فیلسوفانه به دین و ایمان نگاه کردم و در مقام نقد برآمدم. گفتند شما مؤمنان که استناد می کنید در ایمان به وحی، نه به عقل، نه به داده های عقلانی، ایمان را به داده های وحیانی مستند می کنید. معنیش این است اون چه که به ما وحی می شود ما می پذیریم، هرچند به لحاظ عقلانی دلائل و شواهد کافی برای آن نداشته باشد. لذا منتقد، فیلسوفان منتقد این را به عنوان یک خلأ، یعنی یک خلأ معرفتی، یک خلأ عقلانی در حوزه دین و ایمان مطرح کردن. گفتن شما میگویید ایمان عبارت است از پذیرش بیچون و چرای آنچه که وحی شده از جانب خداوند، خواه دلائل و شواهد عقلی کافی برای آن باشد و خواه نباشد. در نتیجه در ایمان عقل اونچنان جایگاهی نداره. شما نیومدید ایمان را به تصدیق داده هایی که عقل انسان اونها را مسلم میگیره و قطعی میدانه تعریف بکنید، گفتید اونچه که وحی میشود. این اینا به عنوان یک نقد یا به تعبیری که عرض کردم یک خلأ عقلانی یا فلسفی در باب ایمان منتقدین مطرح کرد. مدافعان چه گفتن؟ فیلسوفان یا متعلهان مدافع گفتن این چی میگویید در باب ایمان ما سر و کارمون با وحی است، حرف درست نیست. ایمان یعنی پذیرش وحی. این که میگویید چه بسا دلائل و شواهد عقلی کافی هم برای اون چه که ما میپذیریم و وحی میشود نداریم، اینم حرف درست نیست. ولی این خلع را ما با یک عامل دیگری جبران میکنیم و پر میکنیم، نه با عنصر و عامل معرفت. ایمان در گروه این نیست که ما از نظر معرفتی و عقلی به مرتبه یقین و علم برسیم. حالا گاهی میرسیم گاهی نمیرسیم. اگر هم نرسیدیم به ایمان خطش وارد نمیشود. چرا؟ چون یک عامل جایگزین داریم و آن اراده است. به این صورت بحث نقش اراده در ایمان یا تعبیر اراده گرایی در ایمان به این صورت مطرح شده که برای اینکه در مقابل منتقدان پاسخی بدهم اصل سخن را پذیرفتند، اما برای حل آن به جای اینکه به عنصر معرفت یا عقل روی بیاورم به عنصر اراده روی آوردم. گفتن که اینجاست که انسان تصمیم میگیره، اراده میکند که اون چرا که به او وحی میشود اون را بپذیرد، ولو اینکه شواهد عقلی و دلایل عقلی هم بر اون نداشته باشد. این را حالا اصطلاحا میگن اراده گرایی. اون وقت اضافه میکنن ریشه این حرف به آکویناس برمیگرده به این صورت که بله به لحاظ تاریخی این سخن را در مرتبه اول آقای توماس آکویناس مطرح کرده، آنگاه در دوران جدید حالا امثال آقای پاسکال یا آقای ویلیام جیمز و دیگران آمدن تغییر کردن. این طرح اصل این مسئله بازم از این کتاب آقای جان هیک خدمت شما عرض کردم، صفحه 122 و 123. خب پس این شد مقدمه بحث ما. حالا با این مقدمه برویم ببینیم که آقای توماس آکویناس درباره ایمان چی گفته، حرف ایشان را بیان کنیم، بررسی بکنیم، اونگاه بریم سراغ متجددها و مثل امثال پاسکال و یان جیمز و بعد حالا اون آقای کیارکگارد که وعده کرده بودیم بهش بپردازیم همچنان تو صفحه انتظار مونده. بعد از اول می‌خواستیم بریم سراغ حرف آقای کگارد در مقایسه با حرفی که از آقای شبستری نقل کرده بودیم، خاطر شریفتون هست دیگه، اصلا اساس این بحث ما بهانه‌اش آقای کیرکگارد بود، ولی خودش بیچاره همچنان توی نوبت مونده تا که وقتش بشه. دیگه این بحث‌های علمی اینجوریه. این که تعبیر میکنن به شواهد و دلائل کافی، معنیش این است که بله، به عقلی که انسان را به یقین برساند، یعنی شواهد قطعی و کافی برای پذیرش یک مطلب داشته باشه. حالا ما اول باید بیان بکنیم، فعلا طرح مسئله بود اشاره به این که چطور شد که این روی کرد در الهیات مسیحی پیدا شد و حالا میگوین به لحاظ تاریخی به آقای آکویناس برمیگرده. ببینیم که آقای آکویناس چه گفت درباره آرای ایشان. هم البته خب اینا مباحث هم اینطور، دوستان ملاحظه میفرمایید، گاهی انسان یک بحثی را قبلا دیده، گاهی طرح کرده، اصلا نوشته، بحث کرده، خیال میکنه دیگه تمام شده، مجددن که با آن برمیگرده با دغدغه بیشتر، اهتمام بیشتر، میبینه که به این سادگی هم نیست. خب درباره این حرفای آقای توماس آکویناس این مکرر خود حقیقت خب صحبت کرده بودیم، حتی تو بعضی از متن‌ها نوشته جا حرفای ایشون نقل شده بود، ولی چون این بار با جدیت بیشتر من به نظرم بود که به این نگاه بکنم، مجددا چند کتاب را دیدم، اصلا متحیر بودم که حالا من چطور این را جمع جور بکنم، اینجا یه چیز گفته، اونجا یه چیز گفته، اونجا یه چیز گفته، تا بالاخره به این نتیجه ای که الان ملاحظه می فرمایید دیگه رسیدم. دستبندی کردم مطالب ایشان را و خلاصه گیری تا بعد بتوانیم بررسی و ارزیابی بکنیم. البته بیشتر از همین کتاب آقای ژیلسون، اتین ژیلسون، که ایشان از متکلمان و فیلسوفان همین جدید هست و رویکرد عقلانی داره نسبت به مباحث الهیات و خلاصه از اون متفکرانیست که حرفهای دیگران رو میگه من خوب گوش میکنم، میشنوم، مثلا فلان شخص خوب حرفهایی زده، آقای فلان شلاهر ماخر خوب حرفهایی گفته، خوب گفته، ولی این چه مقدار میتونه آدم را قانع بکنه؟ یک نوع ایستی و توقفی و تأملی نسبت به این نظریه های جدیدی که در الهیات مسیحی مطرح شده ایشان داره، زود تسلیم نمیشه، یعنی زمان عقل گرایی خودش را حفظ کرده. کتاب ایشون هم کتاب قابل مطالعه است، حالا در نظرتون باشه وقت مطالعه کنید، عقل و وحی در قرون وسطا. البته چند تا دیگه کتاب را هم دیدم. خب مطالبی که آقای آکویناس بیان کرده من خلاصش را خدمت شما عرض میکنم تا تفصیلش. یک، آراء ایشان در باب بحث ایمان. آراء آقای آکویناس در باب ایمان. ببین خلاصش آورده یه جا گذاشت. بله، حاصل دیدگاه آکویناس را اگر جناب آقای محسنی اول بنویسید، من فعلا فکرم همش درگیر این مطلب هست. یک، نسبت ایمان و علم. ایشان حرفی درباره ایمان و علم و نسبت آن دو دارد. وجه تشابه و وجه تمایز. وجه تشابه ایمان و علم چیست؟ میگوید هر دو تصدیق است. علم یک نحوه تصدیق است، ایمان هم یک نحوه تصدیق است. این وجه تشابه. وجه تمایز چیست؟ علم تصدیق چیزی است که در پرتو عقل فهمیده می شود. این مال علم. ایمان تصدیق چیزی که از طریق وحی بیان می‌گردد. این راجع به نسبت علم و ایمان یا ایمان و علم. هر دو تصدیق است، یکی تصدیق اون چرا که عقل بیان می‌کنه، دومی که ایمان باشه تصدیق آن چیزی که وحی بیان. این نکته اول. دو، فعل ایمان معلول بداهت عقلی و یقین معرفتی نیست. یک کسی که ایمان می آورد فعلی از او صادر می شود. ایمان یک فعله، فعل درونی، البته فعل به اصطلاح جوانحی، ولی این محصول بداهت عقلی مطلب یا یقین معرفتی نیست. ایمان پس چیه؟ بلکه نتیجه دخالت اراده است. چه بسا چیزی به لحاظ عقلی روشن است ولی متعلق ایمان نیست، و بالعکس، عکسش هم هست دیگه. چه بسا چیزی به لحاظ عقلی کاملا روشن نیست اما انسان به آن ایمان. پس سر و کار ایمان با اراده است. این اون اراده است که ایمان را صورت بندی می کنه. اینم نکته دوم. سه، لازمه ایمان این است، یا مقتضای ایمان یا لازمه ایمان این است که انسان چیزی را قبول کند که چه بسا با اصول عقلی یا لوازم آن، این لوازم آن اصول، مغایرت داشته باشد. حالا به دلیل اینکه سنخ ایمان جدای از معرفت و عقل است، پس مقتضاش اینه که آدم چیزهایی را ایمان بیاورد در حالی که با اصول عقلی هم منافات داشته باشه. اینم مطلب سوم ایشان. چهار، به دلیل مقایرت علم و ایمان محال است که امر واحد در نظر یک شخص در یک زمان هم متعلق ایمان باشد و هم متعلق علم. به دلیل مغایرت علم و ایمان محال است که امر واحد برای یک شخص در نظر یک شخص در یک زمان هم متعلق ایمان باشه و هم متعلق علم، چون اینها دو امر مغایر و مباین از هم. این هم یک مطلب. پنج، آنچه باید متعلق ایمان باشد برای همه مؤمنان از این نظر که از لحاظ علمی معلوم نیست یکسان است. اون چه باید متعلق ایمان باشد برای همه مؤمنان از این نظر که از لحاظ علمی معلوم نیست یکسان است. یعنی مؤمنان ساده و اهل تعقل و تفکر عقلی در این باره یکسانند. و دلایلی که اهل تعقل بر آموزه‌های ایمانی می‌آورند برهانی نیست، دلائلی که اهل تعقل بر آموزه های ایمانی می آورند برهانی نیست. چون اگر چنین بود، کاملا معلوم بود و دیگر ممکن نبود که به آن ایمان آورند. این 5 تا مطلبی که من عرض کردم خلاصه حرفهایی است که از آقای آکویناس نقل کردن. مدرک را مرقوم بفرمایید، کتاب عقل و وحی در قرون وسطا، صفحه 64 تا 67. حالا فعلا من نظر ایشان را نقل کردم، میخواییم ارزیابی کنیم اگر در این چند دقیقه که وقت مونده دیدگاه ایشون را ارزیابی هم بکنیم به نظرم مناسب تره. ما ارزیابی میکنیم و اینکه وقت هم نگذره مرقوم بتام ارزیابی دیدگاه آکویناس. 1. مطالب شماره 1 و 2 درست، ما با ایشون موافقیم. قبلا هم بحث کردیم، ما هم معتقدیم که سنخ ایمان و ماهیت ایمان معرفت نیست، ماهیت معرفت غیر از ماهیت ایمان است. اون تصدیق است به چیزی که آدم میداند، این تصدیق است در واقع یک نوع تسلیم است. حالا ما اونو میگیم، ما در عرف خودمون و ادبیات کلامی خودمان میگیم دو نوع تصدیق داریم، تصدیق علمی فکری و تصدیق قلبی، تصدیق از باب دل قلب. قرآن هم از آیات قرآن کریم هم همجور استفاده میشه که ایمان کانون مرکزش قلب، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. بعض این آیات فراوان داریم. پس حالا ما با تعبیر خودمون حرف ایشون را قبول داریم با این تعبیر، اینا فرمودید، ما هم میگیم بله سنخ ایمان غیر از سنخ علمه. ولی با مطلب دومش هم درسته، گفتش که در باب ایمان، ایمان محصول علم نیست. اینجور نیست که هر کس بداند ایمان بیاورد، باید گزینش کند و تصمیم بگیره. این حرف درسته است. ابلیس خدا را میشناسد، ایمان ندارد، کافر شد. اهل کتاب اونایی که ایمان نیاوردن پیغمبر را میشناختند اما ایمان نیاوردند. منکران نبوت حضرت عیسی و حضرت موسی علیه السلام معجزات او را بهش یقین داشتند و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. پس این مطلب شماره اول و دوم ایشان رو ما با همین بیانی که عرض کردم قبول داریم، در این باره حرفی نداریم. 3. مطلب یعنی در واقع دوم ما که به مطلب سوم ایشون برمیگرد، مطلب سوم ایشان قبول نیست، حرف درستی نیست. مطلب سوم این بود که گفت لازمه ایمان این است که انسان چیزی را قبول بکند که چه بسا با اصول عقلی یا لوازمان مناسب داشته باشه. ما این قبول نداریم. حالا ممکن آقای آکویناس چون مثل تثلیث و چنین عقایدی را باش درگیر بوده و به نظرشون اینها وحیانیه، باید یه جوری توجیه بکنن، این اصل را مطرح کرده، از نظر ما قبول نیست. زیرا اگر یک آموزه وحیانی، یک گزاره وحیانی با اصول عقلی مثل تناقض، مثل اصل امتناعی تناقض تعارض داشته باشه، خودکش خواهد شد، خودکش خواهد شد. یعنی اگر چنانچه اصول عقلی لرزان شود، اصلا ایمان و وحی و اینا از پایه متزلزل میشه. پس این حرفی را که ایشان، مطلب سوم ایشان که گفته است حتی اگر با اصول عقلی هم معارض باشه، این را ما قبول نداریم. بله اگر مخالف باشد با احتمالات عقلی، ایبی نداره. از لحاظ عقلی برهان قطعی نداریم، احتمالاتی است، یک آموزه هست، نظریه هست، با احتمالات عقل نمی سازه. اینجاها البته دلیل نمی شود که ما وحی را کنار بگذاریم و چنین مواردی ممکنه باشه، این عیبی نداره. این هم مطلب سوم ایشان. مطلب چهارم چه بود؟ گفت محال است که یک فرد در یک زمان به یک چیز هم ایمان داشته باشد و هم علم، چون که اینا مغایرند، متعلق ایمان، ماهیت ایمان یا متعلقش فرق میکنه. حرف ایشان به یک اعتبار درست است، به یک اعتبار درست نیست. این حرفش به یک اعتبار درسته. اگر بگوید برای یک انسان در یک زمان و از جهت واحد، بله حرف درستی است. نمی شود یک چیزی از یک جهت هم متعلق ایمان باشه و هم متعلق علم باشه، چون دو چیزن، اینا ماهیتن دو چیزن. آب دو جهت چه عیب داره؟ مثلا وجود خداوند برای یک فرد در یک زمان هم متعلق علم است، برهان دارد، از این جهت که برهان دارد، هم متعلق ایمان است، اراده کرده است که را تسلیم بشود، قبول بکند، تصدیق قلبی. به عبارت دیگر یک چیز از یک جهت تصدیق علمی است، از یک جهت تصدیق چیه؟ قلبی، ایمانی است. لذا این حرفی هم که ایشان گفته است، اینا مانع از جمعند، ما اگر جهتش واحد باشه میپذیریم، بله از جهت واحد حرف ایشون میتونه درست باشه، ولی از دو جهت حرف درستی نیست. اینم راجع به مطلب چهارم ایشان. و اما مطلب پنجم که گفت متعلق ایمان برای همه مؤمنان یکسان است. از چه نظر؟ از این نظر که نمیدانند، مجهول است، این کلیت نداره. اینا به صورت یک قضیه جزئیه ما میتوانیم قبول بکنیم، اما کلیت ندارد، زیرا در بین مؤمنان کسانی هستند که بسیاری یا بخشی از آموزه های دینی را علم دارند، یقین دارند، یقین عقلی یعنی دارند، بخشیش هم نخیر به لحاظ عقلی تعبدی، یعنی هم تعقلی داریم و هم تعبدی داریم. این که ما بگوییم که همه مؤمنان ولو اهل عقل اینجورن، و علاوه این حرف ایشون عجیبه، انصافا دیگه چیز عجیبی است، حالا خدا کنه در نقل حرف ایشون اشتباه باشه. این که ایشون میگوید ولو برهان بیاورن، برهانها شبه برهانه، یعنی این برهانها برهانهایی نیست که به یقین برسه، یا یعنی اصلا با دعب خود آقای آتویناس نمیسازه. ایشون 5 تا دلیل و برهان برای وجود خدا اقامه کرده، براهین پنجگانه ای برای اثبات وجود خداوند، و اینها را در رد ملحدان آورده. چون کتابی دارد دیگه، 2 کتاب نوشته از در الهیات، هر به کتابش هم کتابای مهم و معروفی هستن. یکی از کتابهاش این است، ظاهرن دلالت الخائرین یا دلائل الخائرین، چنین چیزی است که خلاصه گمراهان را میخواد هدایت بکنه. اگر چنانچه استدلال های شما استدلال های لرزانه، به مخاطبت میگویی، به طرف مقابل میگه آه حرفای من گفتم ولی اینا یقین آور نیست، قبول نخواهد کرد. راجع میفرمایید. پس بنابراین حرف ایشان این جهتش درست نیست. بله برای عموم مردم، برای اکثر مؤمنان، اون هم در تفاصیل موارد ایمان، نه مطلقا. بالاخره یک چیزایی هست به حکم فطرت، حتی مردمان ساده، مؤمنان ساده که مجهز به تعقل فلسفی نیستن، دارن اونا به اصطلاح معرفت دارن. این حرف ایشان از این جهت اشکال داره. و عجیب هم این هست، حالا وقت گذشت، عجیب این هست که همین آقای ژیلسون در ادامه اصولی را که این تومایی ها، یعنی به قول ایشان خانواده تومایی ها قبول کردن، بیان میکنه. یکی از این اصول این است، یکی از این اصول اینه که میگوید همه اینها بر این معنا متفقند که ما اصل وحی را، اصل این که این سخن خداست، را باید مسلم بدانیم. دقت کنید، گفتن همه توماسی ها تومایی ها بر این معنا متفق الرأی ان که اصل این که این وحی است و این کلام خداست، این باید قطعی باشه. بله، بعد از این که معلوم شد که هاذا کلام الله هاذا وحی، ما دیگه تفاصیلش را ندانیم، اید نداره. اونا هر به حسابم همین است که باید اساس نبوت یا اساس وحی برهانی بشه، اون وقت ما بقیهش رو بگیم آقای گرچنان که ندانستیم، علم شاید که مشکلی نداره، چون که مبتنی بر یک اصل عقلانی دقیق قطعی. و جالبتر این است که میگوید یقین به وحی، یقین به این که این کلام الهی از کجا حاصل میشه، میگه بهترین راه معجزات. ببینید این دقیقا با اون تفکری که در الهیات ما مطرح هماهنگی داره. ما هم همین حرف میزنیم دیگه، میگیم اساس نبوت و وحی رو باید با معجزه که دلیل برهانی و قطعی است بپذیریم. تفاصیلی را که پیغمبر برای ما نقل میکند، هر قدر فهمیدیم فهمیدیم، هر قدر نفهمیدیم، چون مبتنی بر یک اصل عقلی قطعی است، میتونیم قبول بکنیم. بنابراین این حرف آقای آتیناس در پایان گفت حرف درستی نیست. این حرفی که من نقل کردم برای اینکه مدرک گفته باشم که توماسی ها این حقایق را، این عقاید را دارن، همین کتاب عقل و وحی صفحه 71 تا 73. حالا اینا ملاحظه بفرمایید تا ادامه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.